بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صفحه 21 و هر یک درجه فلکی 4 دقیقه زمانی است و گاهی اطلاق زمان بر اجزای معدل کنند از قبیل اطلاق سبب به اسم مسبب و یا حال بر محل وی خوندیم اینا رو قطب نزدیک جدی را بدین سبب شمالی گویند که در جهت شمال مستقبل به مشرق است و در وجه تسمیه آن بیان دیگر در پیش است که گفته آید که درس 41 و 42 و اینها صفحه 152 بحثش پیش میان که یکی از لطایف اینه که انسان موقعی که میخواد از جنبه طبیعی وایسته شمال طرف چپش میفته، سمت چپ ضد یمین در جهت شمال مستقبل به مشرق است. حالا من شما چون بنای شد که آقا جان تمام اکثر امور و دروس هیئت را بر اساس نظم طبیعی که خودمون روی کره زمین داریم بسنجیم دیگه، مثل حرکت اولا را، چون ما تصورمون اینه که زمین ثابته دیگر در آسمانی ها گذاشتیم، اینجا هم همینطور ما الان یه بافتی داریم بخواییم وایستیم با چجوری وایستیم؟ دو تا نقطه را ما داریم، این دیگه برای ما دو تا نقطه بر اساس اینکه خودمون را با بالا می‌خوایم هماهنگ کنیم این مقدارش قطعیه. عرض کردیم که روی مبنای حرکت اولا الان می‌بینید حرف شمال و جنوب و شرق و غرب روی این مبنا الان داره درست میشه که روی مبنای حرکت اولا که علی ظاهر می‌بینیم آفتاب و ستاره‌ها از مشرق به سوی مغرب میان. خیلی خوب میدونیم که آفتاب در هنگام طلوع مشرقش چون داره پرده شب را تاریکی را کنار میزنه قداست داره، ولذا بعدن که حرف افق رو میخونیم این دایره افقی که ما در سطح زمین وایستادیم، سطح مدور زمین، دایره افقی که آفتاب است دایره افق طلوع میکنه، چون با طلوع کردن آفتاب به تعبیر آخویان غبرا و پرده شب که کأنه یک سایه است، که کأنه که حقیقت یک سایه پرده سایه‌ای روی این نیم کره هست، اون طلوع داره این پرده را این غبرا را از چهره زمین بر میداره، شرافت داره. مضاف به این که آفتاب وقتی از جانب افق بالا میاد که اسمشو میگذاریم مشرق، در جانب افق مشرق داره قوس سعودی طی میفرماید، بعد حالا قوس مغرب. آفتاب در جانب مغرب که از سمت رأس ما و از دایره نصف النهار ما عبور کرده دیگه، از اون به بعد از 90 درجه ارتفاعش بالاتر نمیره دیگه، صبح که داره در میاد درجهش با افق صفره، کم کم از افق میاد بالا، ارتفاع تا میاد به سمت رأس، یعنی موازی سمت رأس ما این خط نصف النهار که محیط دایره چقدر آقا؟ 360. کأنه معدل النهار رو بگیریم 180 درجه معدل میفته زیر افق، 180 درجه معدل میفته چی؟ بالای افق. آفتاب وقتی از مشرق میاد به مغرب غروب میکنه، البته الان قوس النهار و قوس لیل گاهی این بیشتر از 180 میشه اون کمتر از 180 دیگه، اینو بعدم بحث میشه، الان فرض کنیم 180. وقتی آفتاب از مشرق میاد بالا بیاد بره تا در افق مغرب غروب بفرماید چقدر طی میفرماید؟ یک نصف دایره رو 180 درجه محیطش، که گفتیم محیط دایره روی این حساب 360 قسمی هست داریم حرف میزنیم، بعدها انشالله الان بحث پیش میاد، بعدها که محیط دایره رو چرا به 360 درجه تقسیم فرمودن؟ چرا بیشتر تقسیم نمی‌فرمایید؟ چه اینکه بعضی از آقایان محیط دایره رو به 400 درجه هم تقسیم فرمودن و الان ما داریم هی روی مثلثات کروی و مثلثات در سطح مستوی دارید فرمایشات پیاده می‌فرمایید که مثلا مجموع زوایای مثلث مساوی با 180 درجه هست. اینا همه زیر سر اینه که شما محیط دایره رو 360 درجه فرض بفرمایید، وگرنه بخواید در محیط دایره وسعت درجه رو از 360 بالا ببرید یا کم کنید، دیگه به همون وزان در تمام استدلال‌های علم هندسه شما چی پیش میاد آقا؟ تغییرات پیش میاد، تغییر پیدا میکنه. ولی فعلا 360 گرفتیم. چرا؟ دو سه تا سه چهار تا دلیل بسیار متقن و خوشی داره برز میرسونیم. خب خیلی، ما در روی کره زمین وایستادیم و فرضم اینه که تا چشم رو باز کردیم دیدیم که یه سری موجوداتی نورانی از این طرف دارن طلوع میکنن بالای سرها، یعنی اون طرف که انه او دفعتا خلق شده. اسم اینو گذاشتیم مشرق، این ور سیر سعودیه داره میاد بالا. اگر فرض طلوع و غروب آفتاب و ستارگان نبود، طلوع غروب اصلا نبود و یک تاریکی محضی در نظام هستی بود که اولا ما شاید در روی کره زمین پدید نمی آمدیم، بر فرضم اگه دفعتا خلق می شدیم هیچ گونه ادراکی نمی تونستیم به غیر از ذات خودمون داشته باشیم. به بیرون خودمون چه ادراک می تونستیم داشته باشیم؟ جزی ادراک های بله کورکورانه ای که هیچی نمی دونستیم به چی دست می زنیم، یعنی چه، اصلا مفهوم نداشت. پس حالا که این همه ادراکات داریم، اینا همه زیر سر این است که ما نور داریم، وگرنه تو تاریکی محض نمیتونستیم که ادراک داشته باشیم. خیلی خوب، پس روی این حساب آدم که در روی کره زمین وایستاده در حقیقت مستقبل به مشرق، عبادت الان مستقبل به مشرق، اصلا تمام برکات او همه زیر تر این که روی به شرق داره. چرا؟ چون برای اینکه تمام برکات همه از حرکاته و اولین حرکتی که به نظره اولا ما میابیم حرکت تمام ستارگان ثوابت و سیار از مشرق به مغرب است، پس بنابراین ما به طور کلی رو به مشرق داریم. خب حالا وایستادیم، ما یک چهره‌ای داریم روی ما، از او ور میگیم مقادیم بدن، از این ور میگیم مقادیم بدن، از اون ور میگیم خلف بدن. این یک دست راستی داریم، دست چپی داریم و پایی داریم و سری داریم. خیلی خوب، الان روی این حساب میخواهید جهت درست بفرمایید. به کدوم طرف وای میستی؟ ستاره ها از جنوب و شمال که طلوع غروب نداره، حرکت اولا هم که بر اساس نظره اولا برای ما تصویر شده از مشرق به مغرب، وانگه این مشرق قوس سعودی است و نعمته و مغرب قوس نزولی هست و تازه بازم وقتی آفتاب به افق مغرب رسیده غبرا و پرده شب میاد میگیره، یکی بازم همه چی از دست ما در میره. پس ما همیشه رو به سوی شرقیم، میشیم مستقبل به مشرق. کسی که رو به سوی شرقه، چهره جلو قسمت جلوی بدن او شرق، پشت بدن او غرب. اینا حالا از جنبه لطافت فلسفی عرفانی معنا هم داره در جای خودش تو تفسیر انفسی. سمت راست او، یمین او میفته طرف جنوب، سمت چپ او میفته به طرف شمال. حالا سوال، چرا شمال رو شمال میگویند؟ چرا؟ میفرمایید که این شمال به این دلیل هست که انسانی که روی بستر کره زمین وایستاده چهره ظاهری او به طرف شرق هست، این سمت چپ او به طرف این قطبه. اسم این طرف رو تعبیر میکنیم به شمال، شمال ضد یمین. این هم یکی از، پس طرف دست راست کسی که رو به مشرق ایستاده باشد مقابل اون میشه جنوب که دست راسته، دست چپش میشه به طرف میشه به طرف شما. خب حالا قطب نزدیک جدی را بدین سبب شمالی گویند که در جهت شمال مستقبل به مشرقه. چرا؟ و اینکه کسی که رو به مشرق وایستاده سمت چپ او به طرف این قطبه. بعد میگیم پس اون ستاره‌ای که موازی اون قطب در اون روبروی ما شبها پیداست، پیداش بفرمایی، اونجا وایستاده، ایشون را میگیم مثلا ستاره قطب جنوب، که قطب نزدیک جدی را این چی قطب شمال، بدین سبب شمالی میگیم تو سمت چپ ما واقع شده. خب بازم در وجه تسمیه آن که چرا این قطب را قطب شمال میگن، اونور را جنوب میگن، اینو مشرق اونو مغرب، بعد بالای سر ما سمت راس، پایین پای ما میشه سمت قدم، این شش تا جهت فوق و تحت و یمین و شمال و استقبال و ادبار جلو و عقب را از همین نحوه حرکت اولای معدل و تمام ستاره های ثوابت و سیار و انسان به نظره اولا چشم باز می کند، عالم رو به این صورت مشاهده می کند، تمام اینها از همینجا شروع شده مبانی کار. درس پنجم، دائره منطقه البروج. در مقابل حرکت ثانیه اولا، حرکت ثانیه است که حرکت ستارگان ثابت است که مانند حرکت اولا به آسانی معلوم نگردد، بلکه به رصد معلوم گردد. خب حالا بعد تقسیم کواکب را اجازه بفرمایید حرف بعدی. این حرکت اولا، بر اساس حرکت اولا هم آقایان آمدن مبانی رو بار فرمودن و زندگی ظاهری بشر رو ترسیم کردن، شمال و جنوب ساختن، مشرق و مغرب درست کردن، بعد بالای سر رو آسمون کردن و پایین پای رو زمین کردن، که الان این هست مبانی عامه ای که در دست عموم بشره. الان شما هر کجای کره زمین برید دیگه معمولا الفاظ اینها روی همین مبنا داره دور میزن. این مبنا از کجا شروع شده؟ این مبنا در علم هیئت شروع شده، تازه نجومش هم نیست، در علم هیئت شروع شده. علم هیئت هم روی چه حساب این مبنا رو ساخته؟ روی مبنای ادراک اولی انسان این مبنا رو ساخته. بعد حالا از همین جا همین مطلب که یک مبنای علم هیئت است روی دید ابتدایی بشر، این حرفا رو چون باش خو کرده، همین حرفا رو الان میبریم در آیات روایات، هر کجا به شمال به جنوب نمیدونم به یمین به یسار به آسمان به زمین هر کجا برخورد کردیم میاییم، فقط و فقط داریم بر اساس همین یک میزان داریم تفسیر میکنیم، ولی اینکه این یک میزانی است که روی مبنای علم هیئت از حرکت اولا به نظره ابتدایی بشر ترسیم شده است، که چون اولین ادراک بشر نسبت به غیر خودش از ناحیه حرکت اولا پدید می آید، به این ابتدایی ترین ادراک بشری یک ارزشی را داده اند که اومدن او را مبنا قرار دادن برای خیلی از مسائل. اما این معناش این نیست که در هر کجا حرف یمین شمال اینا پیش آوردید گرفتار نشید. حالا قرآن در روز قیامت نامه اعمال بدها رو به دست شمالشون میدی، اون رو به دست یمینشون میدی. خب این شمال یمین چی جوریه؟ خب اگه الان ما الان وایستیم به عکس، روی ما به مشرق باشه، دست چپ ما به طرف قطب جنوب باشه، دست راست ما به طرف شمال باشه، سوال مشرق و مغرب کدومه؟ اگه میخوای مبنا بسازی، فرض خودت یه تک آدمی تازه خلق شدی اینجوری وایستادی، یا رود به طرف جنوبه، پشت سر بدن ما به طرف شماله، سمت چپ ما شرق، سمت راست ما غربه، سوال اینجا میخوای شمال جنوب رو چجوری قرار بدی؟ چون که این رو شمال میفرماین این رو جنوب میفرماین، فعلا اون رو شمال کردیم این رو جنوب کردیم. بعد حالا اگه بفهم مثلا نامه اعمال رو به دست چپ میدن، از او وریه روایت دیگر که بهشتی ها هر دوتا دستشون راست دسته، اصلا بهشتی ها دست چپ ندارن. معناش اینه که هر کسی بهشت اومده این و بر دست چپش رو قطع میکنن، دوتا دست برای دست راستش درست میکنن. مبانی علمی هر علمی را در همون علم به کار ببرید. همیشه عزیزان سروران توجه کنید، در مباحث علمی معرفتی وارد میشید، سعی کنید در هر رشته علمی هستید اصطلاحات اون فن رو، مبناهای اون فن رو، اون چرا که روی اون اساس مطالب او گذاشته شده، اینا را دقت بفرمایید. از هر علمی نبرید هر کجا مصرف نکنید. برنامه تون بر این باشه که میزانهای علمی و شاخصه های علمی در هر رشته رو محفوظ بداری. یه الان داره اینجوری حرف میزنه. خب این میشه بالای سر آسمان، بعد پایین پا میشه چی؟ زمین. حالا یک کس به عکس کرده داره با کله راه میره دیگه، زمین او میشه آسمان، آسمان او میشه زمین. بله اینا یک ضابطه هاییست در این علم پیدا میشه و حق هم هست بر اساس زندگی ابتدایی و ناگهانی بشر. خب بعد از این که حرکت اولا رو یافتیم، به دنبال این راه میافتیم که راستی این ستاره‌ها بالای سر ما دارن از مشرق به مغرب میروند، ما به همین دید اولیه اکتفا کنیم، به دنبالش راه نیافتیم، واقعا ببینیم چه خبره. حالا بفرمایید اولین باری که بشر به حرکت ثانیه دست پیدا کرده است، اینو از کجا شروع کرده؟ حرکت اولا روشن، وقتی آدم چشمو باز کرد میافتاب از اینجا در اومده اونجا غروب کرد، درست؟ اما حرکت ثانیه اتفاقا صرف عکس حرکت اولا. رفتیم تحقیق کنیم بگیم آقا همین دید اولیه رو نگاه نکن، باید یه تحقیق بکن شاید خبرهایی باشه. رفتیم از کره زمین که در اومدیم، فرض دیدیم ای کره زمین که همینجوری داره میگرده دیگه، ایشون هم داره دور میزنه به دور خودش، علاوه از این تو داخل یک مدار و خط سیری داره، اونجا هم در طی سال میره به نام حرکت. عجب، پس اونجا که روش بودیم از بس که این جناب زمین درشت و بزرگ بود، ما خیال میکردیم ایشون دیگه ثابت محض، تمام اونها در حرکتن. اولین باری که بشر حرکت ثانیه رو ادراک کنه، این خیلی حرفه. و چجوری چه کار کرده؟ آیا وسیله ساخته که بره دنبالش ببینه چه خبره؟ چجوری به ذهنش آمده؟ اینها رو ما تا اونجایی که از جنبه علم هیئت در زمان این دوره بشری داریم، از دوران حضرت ادریس پیغمبر شروع شده. علم هیئت، علم نجوم، علوم ارسماطیقی، جف، افاق، علم پزشکی سطح بالا، اینها بیشتر از زمان حضرت ادریس پیغمبر شروع شده. ایشون خیلی از این رشته های علمی را به عنوان مبتکر اولیش بودن، به خصوص ظاهرن اولین رصدخانه ای هم که بنا شده، اولین رصدخانه را حضرت ادریس پیغمبر بنا فرمودن، که حالا بعدها بطلیموس و امثال اینها آمدن و زحمت ها کشیدن، که البته از جنبه علمی کتاب علمی که در علم هیئت و نجوم داریم از بطلیموسه که به نام مجستیست. قبل از ایشون هم بودن آقایانی کتابهایی داشتن، منتها متاسفانه کتابها از بین رفت، فقط مجستی برامون مونده. اما حضرت ادریس پیغمبر هم رصدخانه داشتن. این دیگه تو رصدخانه است. در رصدخانه باید ببینن که در آسمون‌ها حرکت ستاره ها بر چه اساسی. وقتی به رصد معلوم کردن که به دید ظاهری در نمیاد، دیدن که حرکت ستاره های سوابه از مغرب به طرف مشرقه، صاف به عکس حرکت اولا، ولذا اسم اونو گذاشتن حرکت اولا. اولا گفتیم یعنی چون اولین بار اسم. این دومی رو در مقابل اولا فرمودن حرکت ثانیه. اون حرکت اولا مجموعه کل ستارگان و آسمان ها همه را آوردیم به صورت یک کره کل جسمانی در آوردیم، به مرکزیت این جناب کره کوچلوی زمین که تو این وسط در وسطش. چون فرض ما این که دور در دور ما همه یک محیط به کل جسمانی است، این روی این اساس. زمین این وسط، و ما هم چون زندگی ما بر اساس تنظیم خودمون میخواهیم با عالم عمل کنیم، خودمون رو چون در زمین قرار داشتیم، زمین رو مرکز کردیم، مجموعه عالم کره جسمانی رو یک جسم کل محدود در علم هیئت فرض میکنیم. بعد حالا میایم قواعد رو روش پیاده میکنیم. پس ما یک کره بیشتر نداریم، این حد میفرمایید؟ طبق این نحوه کار ما یک کره بر اساس حرکت اولا بیشتر نداریم. این اساس کار ماست. حالا میخوای بری در طبیعیات فلسفه بحث بفرمایی که عالم جسم و جسمانی غیر متناهی است یا متناهی است، که این زیر سر یک بحث فلسفی طبیعی است به نام اینکه آیا بعد متناهی است یا غیر متناهیه، اون دیگه بحث فلسفی طبیعی است، این ربطی به علم شریف هیئت نداره، باید موضوعاتش از هم جدا باشه. علم هیئت میگه مرکز زمین، مجموعه کره عالم جسمانی دور در دور بر اساس حرکت اولا، این مجموعه جسم کل داره از مشرق به مغرب میره به محوریت دو تا قطب، بعد زمین هم تو مرکز اوست، اون وقت روی این حساب حالا میاد شمال جنوب درست میکنه، جنوب درست میکنه، مشرق درست میکنه، مغرب درست میکنه، آسمونی درست میکنه، زمین درست میکنه. حالا جناب علی میری در علم طبیعیات فلسفه میفرمایی عالم از جنبه جسمی بود مثلا غیر متناهی است، دیگه معنا نداره بگی زمین مرکزشه. چه مرکزی؟ ما در صورتی میتونیم بگیم زمین مرکز است که یک محیط محدود داشته باشی. الان شما در صورتی میتونید بگید این دایره ای که کشیدیم، این نقطه وسطیش مرکز دایره است که محیط دایره معلوم باشه یا سطح دایره معلوم باشه. اما اگر سطح دایره غیر متناهی است، پس کجا بگی این نقطه مرکزه؟ یک کس میگه اونجا مرکز، معنا نداره مرکزیه. این الان روی این مبناست. خب حالا داریم این مبنا یک دایره عظیمه ای را بر اساس حرکت اولا یافتیم به نام منطقه حرکت اولا، دایره معدل النهار. حالا میخوایم در این درس کم کم بریم به دنبال دایره دومی. دایره دومی داریم که این دایره دومی باز هم میخواهد روی همین کره کل عالم جسمانی به مرکزیت زمین پیدا بشه، که قطعی بدونید که هیچگاه در سطح و محیط یک دایره یک کره هیچگاه دو تا دایره عظیمه موازی هم نخواهید داشت. هیچگاه. حتما اگر بیش از یک دایره عظیمه داشتید، قطعا این دوائره عظیمه، حالا چه دو تا، چه ده تا، چه پنج تا، هرچه، اینا حتما با همدیگر در مرکز این جسم کل یک تقاطعی با همدیگه دارن. چون اگه تقاطع نداشته باشن باید چی باشه؟ باید یا موازی هم باشن، که ما دو تا کره عظیمه موازی هم نمیتونیم در سطح یک کره داشته باشیم، یا باید از دوائر صغار باشن که عظیمه نمیشن. ولذا اگر عظیمه شدن حتما باید در یک نقطه ای تو مرکز این کره هم دیگر رو تقاطع کنن، که خود به خود در محیط این کره واحد هم دیگر رو متقاطع خواهند بود. این زمینه رو داریم برای این فراهم میاریم. بحث ردخ و فتقی که کردیم در ذهن عزیزان هر سال پیش آمده اونجا بود حل میشه و بحث های دیگر هم حل میشه، که پس ما یک کره عالم جسمانی داریم و در سطح این یک کره میخواهیم 10 تا دایره عظیمه را شناسایی کنیم. اون وقت این 10 تا دایره عظیمه با همدیگر موازی نخواهند بود، برای اینکه اگر بخواهیم در یک حرکت مثلا بیایم دایره ای رو رسم کنیم، گفتید فقط یک دایره عظیمه است، ما بقیه دایره ها همه صغیرن. اگر بخواهید در کنار در داخل یک حرکت بیش از یک عظیمه رسم بفرمایید، اصلا راه نداره، برای اینکه نقطه مرکزی که این دایره، اون نقطه مرکزی رو که بعد او به قطبین به یک تساویه، پیدا نخواهید کرد بیش از یک دایره. لذا حرکت اولا روی این ضابطه یه دایره عظیمه رو درست کرد، حرکت ثانیه یه دایره عظیمه دیگری درست میکنه، که ببینیم نحوه کارشون با هم چیه. خب قبل از اینکه به اون دایره برسیم، لطف بفرمایید زمینه ترسیم دائره عظیمه منطقه البروج رو باید از ناحیه ستارگان بگیریم. حرکت چی؟ دائره معدل النهار رو از راه حرکت اولای ستارگان میگرفتیم. دائره عظیمه منطقه البروج رو از راه حرکت ثانیه ستارگان میگیریم. حرکت اولاش از مشرق به مغرب بود طبقی ثابته، حرکت ثانیه از مغرب به مشرق است. الان اجازه بفرمایید یک کمی ستاره ها رو شناسایی بکنیم. کواکب را به ثابت و سیار تقسیم کردن. بدون که حالا این تقسیم اولی، اما روح قضیه اینه که بدون که کواکب همه سیارن، ما اصلا ستاره ثابت نداریم جز این که حرکت بعضی نسبت به بعضی سریع و بطیع بود و سریع را سیار و بطیع را ثابت خوانند، که بطیع یعنی کند. سیار عبارتند از قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل که از این سوداری میریم بالا به ترتیب شمردیم. حالا از اینجا بخوایم بریم بالا دور در دور زمین دور بزنیم ببینیم به غیر از کره زمین به چه کره‌ای برخورد میکنیم، میبینیم نزدیکترین کره‌ای که برخورد میکنیم ماهه. ایشون دیگه خیلی به ما نزدیک، به مرکز. بعد از اون میبینیم که بعد زهره است، بعد از او حالا عطارده، بعد از او زهره، بعد از او آفتابه. اون وقت حالا ماه میشه آسمان اول، زهره میشه، عطارده میشه آسمان دوم، زهره میشه آسمان سوم و آفتاب میشه آسمان چهارم، شمس، مریخ میشه آسمان پنجم، مشتری ششم، زحل هفتم. هفت آسمان. این هفت آسمان در اصطلاح علم هیئت، علم هیئتی است که این هفت ستاره نزدیک به کره زمین را که حرکتشون نسبت به کره زمین خیلی ظاهرا سریع نشون میده. وگرنه که شما برید پیش ستاره شعرهای یمانی، اگر فرض اونا اونجا آفتاب پیدا باشه، نمیدونم شاید پیدا، حالا انشالله بعد میخونیم، الان نمیتونم یعنی یادم نی، اگر رفتی اونجا آفتاب میشه جزء ثوابت، اونا میشن جزء سیار. اما فعلا چون ما تو مرکز این کره عالم فرضی به نام زمینیم، اینا با ما نزدیکن، حرکت اینها هم سریعه، اینا میشن سیار. اونا چون حرکتشون خیلی کنده با چشم به راحتی معلوم نمیشه، اسم حرکت اونا رو گذاشتیم حرکت ثوابت. و نزد اونها، نزد یعنی چینش، که یاد داشته باشید صفحه 318 همین کتاب، اونجا هم بحثشو میکنیم. و نزد اونها در خارج به همین ترتیبه. اون وقت آقا این بحث که الان در علم هیئت برزسوندیم، همین مبنا رو آقایان آمدن در علوم غریبه مبنا قرار دادن. اون وقت راجع به علوم غریبه چه حرفا دارن؟ اگه شما حروف را مثلا به شکل قمری بچینید، عطاردی بچینید، زهره‌ای بچینید، مریخی بچینید، آفتابی بچینید، چه تأثیراتی داره؟ پس همینجوری که الان آفتاب ظاهری چه تأثیراتی داره، ماه چه تأثیرات داره، بعد حالا میفرمان که مثلا فلون دعا رو فلون چیز رو به این اندازه، به این مثلا به هفت تا، چرا؟ به خاطر به عدد ستاره های سیار. حالا کسی بگه آقا ما رفتیم بیش از این ستاره های سیار دیگری هم یافتیم، خدا پدرتو بیامرزه، انگاری که حرف تازه زدی. اصلا کدوم ستاره ثابت هست که تو رفتی حالا به غیر از هفت تا چند تا دیگر هم یافتی؟ اونم تازه با زحمت و نه ما با همین چشم ظاهری میخوایم ببینیم. ما از این که میخوای با رصد بری هفت ستاره دیگری سیار هم پیدا کنی بگی 15 تا شده، ما کار به رصد نداریم، ما همین چشم طبیعی رو میخوایم. بعد همین اثراتی داره. حالا اینو الان مبانی داشته باشید، بعد انشالله در بحثای بعدی که حرف پیش آمده عرایض تقدیم میداریم. شبیه مثلا یه وقتی میان حروف را بر اساس عناصر اربع تقسیم میکنن حروف را، الف، ابجد، حوز، حتی، کلمن، سعفز، قرشد، بعد همینجور سقه، ززق، همینجور تا آخر دو 28 حرفه. چند تا عنصر داریم؟ عنصر چارگانه آب و خاک و هوا و آتش. بعد بیا چهار تا ستون درست کن، ابجد، الف، آب، بله، مثلا ب، هوا، جیم، نمیدونم آتش، وون، یکی خاک روی مبنا. حالا تو چند رفتی؟ اب، د، د، سه تا، ه، اومده اینجا چوت. دوباره واو ز ح ت، این ردیف دوم صفحه مثل چهار تا سرباز جلو وای میسه، از جل نظام همه پشت سر او ردیف میشن. همینجور قشنگ او رو چیز کن، یک دایره دیگر درست میکنی، دایره ابجدی که بر اساس احتم فشس زغزغ نمیدونم چه فلا، این چند تا ردیف باید بگیری، بعد حروفاش با هم ترکیب میشه. اوه چه قوغاست ایوادی، بعد چه حرفا پیش میان. حالا یکی بگه آقا نه خیلی، آقا حرفا رو بذار کنار، ما الان اومدیم تحقیقات کردیم، عنصر شده مثلا 108 تا یا 120 تا، شما باید بر اساس این بچینی، تأثیر نداره. حالا بیا روی این 4 تا ببین چه تأثیراتی در عالم میگذاره، اما روی اون 108 تا تو تأثیر نمیگذاره. این هفتایی که الان میگیم این خیلی حرف داره، این الان هفت گوش بفرمایید تا حل بشه. و فارسی اونها به ترتیب یاد شده، ماه و تیر و ناهید و خورشید و بهرام و برجیس و کیوان کیوان است، و به نظم گفته آمد در فلک هفت کوکب سیار، در فلک مجموعه کل عالم کره جسمانی آفرید خدای عز و جل، قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، که این میشه اسم به اصطلاح بر اساس چیزشون، بر اساس اون توضیحشون. حالا کواکب مه و تیر و ناهید میدان، چه خورشید و بهرام و برجیس و کیوان که روی اسم اصلا فارسیشون. ثوابت این حالا یکمی الان اینا دیگه به رصد معلوم شده، ثوابت به طور متوسط در 70 سال یک درجه فلکی سیر کنن. الان آفتاب میفرمایی چی آقا؟ آفتاب به حرکت اولایش در هر شبان روزی یک دور به سوی دور زمین میزنه دیگه، 360 درجه میره. به حرکت ثانیه اش در یک سال 360 درجه میره آفتاب، که روی دایره منطقه البروج الان میخونی من نخوندیم. اما بر اساس حرکت یومیه اولا، صبح از اینجا طلوع میکنه، دوباره غروب و بعد دوباره صبح بر میگرده، میبینیم که میشه 24 ساعت 360 درجه. حرکت اولایش را 24 ساعته طی میکنه، حرکت ثانیه از مشرق مغرب به مشرقش را انشاءالله روی دایره منطقه البروج که میخونیم اون رو در طی یک سال شمسی 360 درجه طی میکنه، درست؟ پس ایشون یک سال شمسی 360 درجه میره. اما ستاره های ثوابت هر 70 سال، این 70 سال را 70 سال شمسی، هر 70 سال شمسی یک درجه فلکی سیر کنن. یک درجه فلکی فرمودی چند دقیقه زمانیه؟ 4 دقیقه، چون هر 15 درجه فلکی یک ساعت زمانیه، 15 ضرب در 4 میشه 60، که هر یک ساعت زمانی میشه 60 دقیقه زمانی، ولی 60 دقیقه زمانی میشه 15 درجه فلکی، که هر یک درجه فلکی میشه 4 دقیقه زمانی. 4 دقیقه زمانی آفتاب که یک درجه فلکیه، اینها همین مقدار 4 دقیقه زمانی آفتاب را. 4 دقیقه زمانی چقدر آفتاب مگه در چیسته میکنه؟ یک درجه. این یک درجه را اون آقایان، اون ثوابت ها 25 سال طول میکشه اونا یک کمی رو طی کنن. 25 سال یعنی 25 تا دوره 360 درجه ای آفتاب میزنه، که ببخشید 70 سال. 70 سال 360 درجه ای حرکت ثانیه را آفتاب دور میزنه، اون ستاره ثوابت به اندازه 1 درجه فلکی یعنی 4 دقیقه زمانی تکون خورده، که در 25200 سال یک دوره تمام کنه. 25200 سال آفتاب یعنی 25000 بار و 200 بار منطقه البروج رو طی میکنه 360 رو. حالا اینا رو ضرب کنید ببین اون چقدر داره کار راه میره. اما جناب ستاره ثوابت این 25200 سال ایشون تازه یک دوره 360 تایی رو زده، و حرکت اونها یعنی حرکت ثوابت از مغرب به مشرق است. اسم این حرکت رو لطف بفرمایید یعنی حرکت ثانیه، اسم این حرکت که از مشرق به مغربه. تمام ستاره‌های ثوابت و سیار همه در حقیقت از مشرق و از مغرب به مشرق داره، از مغرب به مشرق میره. منتها ما از ظاهر میبینیم همه از مشرق دارن به مغرب میره. خیلی ثوابت را در یک فلک فرض کردن که در علم هیئت به همین فرض کفایت است، زیرا که حرکت و اوضاع اونها نسبت به زمین به همین فرض درست در آیه. ببینید اگر ستاره های ثوابت مثلا خیلی حرکتشون سریع بود، دیگه مجبور بودیم به جهت نیازمندی های خودمون مجبور بودیم برای اینها فلک های مختلف فرض کنیم. اما اینا مجموع ستاره های ثوابت دارن حد اکثر 25,000 سال. حالا از این ور ما اگه سنمون امروز به دنیا آمدیم 70 سال باشیم، او تازه یک درجه رفته جلو. دیگه اینقدر ضرورت نداره برای 70 سال وقت خودمون بگیریم برای تک تک ستاره های ثوابت یه فلک بسازیم، همینجوری که برای ماه یه فلک میسازیم. کره ماه در فلک قمر، کره عطارد در فلک عطارد. برای این هفت فلک در علم هیئت ترسیم میشه. چرا؟ چون حرکتشون سریعه، اینا شبیه آفتاب، اینا سال شمسی، سال زحلی، سال قمری، سال مشتری، سال عطاردی، که الان باز در بین اینها ما در مسائل شرعیمون سال قمری میخواییم و سال شمسی میخواییم. حالا هیچ کسی از ما دیگه تقویم زحلی که کار نمیکنه، تقویم مشتری که کار نمیکنه. تازه این هفته هم تازه دوتاش الان خیلی مورد نیاز شرعی ماست. غیر نیاز شرعی احیانا نیازی به این ستاره های هفته داشتیم، هفت و فلک براشون ترسیم کنن. برای همین ستاره های ثوابت که 70 سال یک درجه، 25,000 سال، یعنی آفتاب که از اینجا در میاد از اینجا غروب میکنه، یک صبح تا غروب داره 180 درجه میره، اون در حدود 12,500 سال، همسر 12,600 سال داره به اندازه یک صبح تا غروب آفتاب به حرکت اولا داره راه میره. کی حالا وقت داره بر او بشینه نمیدونه هی فلک ترسیم کنه؟ اون وقت وقتی بخوای برای هر ستاره ثوابت یک فلک ترسیم بفرمایید، یعنی اگر در بالای سر شما هزاران ستاره باشه باید هزاران فلک ترسیم کنی، اونم از یک جنبه، از جنبه علم هیئت به کارتون هم نمیاد. خیلی باشون بهش نیاز ندارید در به اصطلاح امور حسی و امور حیوی، ولذا چون نسبت اونها به حرکتشون به زمین با همین این یک فلکی که براشون ترسیم میکنیم کافیه، اون وقت براشون یک فلک ترسیم فرمودن. پس زمین که مرکزه، آب دور زمین مرکزه، هوای دور زمین مرکزه، اتر دور باز هوا مرکزه. بعد از اینها که گذشتیم به اولین نقطه‌ای که میرسیم دور در دور زمین میخوریم به فلک کره قمر، بعد همین جور هفت تا کره دیگه اولین فلک از ایشون شروع میشه، میریم تا به فلک هفتم به مریخ، به زحل. از زحل که گذشتیم دیگه میافتیم تو فلک هشتم ستاره های ثوابه. یک فلک اونا ترسیم کردن به نام فلک هشتم. بعد از فلک هشتم ایشالله اون عرضی کرد یک فلک دیگر ترسیم شده به نام فلک اطلس، فلک نهم. بله سوخته. بسیار ایشون میفرماد یعنی بس دیگه، انرژی ما تموم شد، انرژی شما هم تموم بشه دیگه. چشم. والحمدلله.